بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله إن شاء الله أعمالكم. بس در وجوهی بود که برای حرمت نظر به اجنبیگه بیان شده بود، فکر میکنم وجه نمیدونم 12 شاید هست که 12-13 هست. روایتیست از کلینی رضوان الله علیه که به سند خودشون از امام باقر و امام صادق علیهم السلام در یک سند از امام صادق و در یک سند از امام باقر و امام صادق هر دو روایت میکنن که حضرت میفرمایند قالا ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا، هیچ کسی نیست مگر اینکه بهره ای از زنا دارد. فزن العینین النظر، زنای عینین نظر است. و زن الفم، زنای دهان القبله است، بوسیدن. و زن الیدین اللمس، زنای یدین لمس است. صدق الفرج و ذالک او کذبه، حالا میخواد آلات تناسلی تصدیق کنه، یعنی تبدیل بشود یا نشود، تبدیل بشود به زنا یا به زنا نینجامد. خب گفتن که این که میگد زن العین النظر، این معنیش این است که حرام است دیگه. مراد که مطلق نظر که نیست، مراد نظر به نامحرم است، طبعا می شود حرام. بعضی فرمودن که این گونه تعابیر ظهور در حرمت نداره، که کراهات را می خواد بفرماید، که به نظر این کلام کامل نیست. وقتی چیزی رو تشبیه میکنن به زنا، ظهور در حرمت داره دیگه، الا تشبیه عرفی نیست که اگر مکروه باشه یک کاری بگن که این زناست. زنا یک حرام شدیده، یک کاری رو تشبیه به این بکنن، این ظهور داره در حداقل در حرمت داره. متعارف نیست یک مکروهی رو تشبیه بکنن عنوان یک حرام بهش بدن. مثلا بگن که پنیر خوردن مثل خوردن گوشت خوکه، مثلا این متعارف نیست. به هر حال ظاهرش به نظر میرسه که برای حرمت باشه، گرچه اون تعبیر اولیش که ما من احدن، هیچ کس نیست که به هو یصیب حظا من الزنا، یه مقدار این مسئله رو ترقیق میکنه، رقیق میکنه، ولی در این حال خب یعنی منظور این است که هر کسی نگاه بالاخره در گذرها، رفت آمدها یک نگاه حرام دارد. بله، پس این که این روایت دلالتش بر حرمت تام است، اما این که مراد از این حرام آیا مطلق نظر به اجنبی است یا اینکه نه مراد نگاه شهوی است. از این نظر نمیتونه چیزی رو بفهموند که فزن العینین عن نظر، وقتی که مطلق نظر نشد، نظر به نامحرم شد و بحث زنا هم پیش آمد، این ظهور پیدا میکنه که تشبیه به خاطر شهوترانی است. مطلق نظر رو این روایت نمیگیره. همچنان که اگر کسی هم بگوید که مطلق نظر را میگیرد، نشون نمیده که چه قسمتی از بدن رو، آیا مطلق بدن نامحرم رو یا همه بدن رو یا قسمت هایی که به عنوان زیبایی های بدن هست. به هر حال قد متیقن گیری هم اگر نوبت برسه، این باید بگیم نظر شهوی. اما از نظر سند، دو تا سند ذکر شده. در یک سند کلینیس عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، که اینا خوبن، عن ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجران که ثقه است، می شود عن من ذکره او عن ابی عبدالله علیه السلام، که خب از این سند مرسله. در سند دیگه میگه و عن یزید ابن حماد و غیرهی عن ابی جبیله عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا. خب این یزید ابن حمادی که اینجا ذکر شده است، این دو نفرن. یزید ابن حماد، یکی یزید ابن حماد انباری است که گفتن پدر یعقوب ابن یزید است، توثیق هم داره. اما یزید ابن حماد مطلق که ابن ابی نجران از اون نقل میکنه، این توثیق نداره. این علاوه بر این است که ابو جمیله مفضل ابن صالح، این خودش هم محل اختلاف و محل بحث است که در یه جایی باید راجع به صحبت بشود. به هر حال این روایت از نظر دلالت و بلکه از نظر سند هم تام نیست و نمی شود به اون استدلال کرد. وجه بعدی که در مقام ذکر می شود روایت ابو حمزه سمالی است که این روزها دعای ابو حمزه سمالی بسیار مناسب است و خداوند انشاءالله توفیق بده این دعا رو فراموش نکنیم، که مناجات زیبایی است با حضرت حق جل و علا. روایت اینه که عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر روایت میکند، جناب ابو حمزه سمالی امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام رو درک کرده. شاید بلکه عبارت نجاشی این است که امام کاظم علیه السلام رو هم درک کرده، چون سال 150 از دنیا رفته، امام صادق سال 148 از دنیا رفتن، یعنی 2 سال از امامت موسی بن جعفر رو هم درک کرده. خب اینجا دارد که سألته عن المرأة المسلمة، از امام راجع به زن مسلمان سوال کردم، یصیبها البلاء فی جسدها، یه مشکلی در جسدش پیدا می شود، اما کسرون مثلا شکستگیه و اما جرحون جراحتی پیدا میشه، فی مکان لا یصلح النظر الیه، در یک جایی از بدن که صلاح نیست، درست نیست نگاه به او، یعنی نامحرم نمیتونه نگاه کنه. یکون الرجلو ارفق به علاجه من النساء، در این حال مرد مناسبتره برای علاج از اون زنها، یعنی زنم هست متا اون طبیب مرد اون واردتره. یصلح له النظر الی، آیا مرد میتونه نگاه کنه الیها، به این زن؟ قال، فرمود که از استرت الی، اگر زن مجبور شد به علاج، فلیعالجها، مرد او را علاج کند، انشاءت اگر خود زن تمایل داشت این کار رو بکند. خب از این روایت معلوم می شود که بدن زن از نظر نگاه مرد دو گونه است. برخی از اندام هست که نامحرم می تونه نگاه کنه، برخی را نمی شود نگاه کنه، چون تعبیر این بود که فی مکان لا یصلح النظر الی. معلوم شه بدن زن دو گونه است، بعضی هاشو مرد میتونه، بعضی هاشو مرد نمیتونه. از سوال راوی اینجوری فهمیده میشه. خب از این روایت این مقدار مشخص میشه، مشخص میشه. پس این روایت رو بگیم مثلا دلالت دارد بر اینکه نگاه مرد به بدن زن اجنبیه جایز نیست، لکن فعل جمله خوب است دیگه این روایت، اما مشخص نشده که این مکانی که لا یصلح النظر الی، این همه بدن از کدام قسمتهایی از بدن هست، این مشخص نشده، لذا برای فعل جمله خوبه. ممکنم از ادعا بشه که متیقن اون یا فرد بارز از این که لا یصلح النظر الی همون قسمتهایی از بدن است که زیبایی زن در اون هست، که محاسن المرأه باشه، مثل مثلا گردن و سینه و اینجور اعضا. اما مثلا شامل قدم ها یا کف دست ها و موارد دیگر این قد متیقن نیست. ولی یه نکته هست که اصل مسئله رو مورد تردید قرار میدهند و اون است که در اینجا راوی تعبیر میکند که لا یصلح النظر، از ماده صلاح و صلوحه استفاده میکنه و لا یصلح یا لا یصلح که هر دو جورش وارد شده است، این دلالتش بر حرمت قوی نیست. لا یصلح یعنی صلاح نیست، درست نیست، خیر نیست، ثواب نیست، این عام است از حرمت. کلمه صلح و صلاح به معنی داشتن مصلحت، درست بودن کار است، و در مقابل اینکه کار نادرستی است. در مصباح المنیر میگد اصلحه اتاب صلاح، اصلحه یعنی صلاح رو آورد. صلاح چیه؟ و هو الخیر و الثواب، خیر رو آورد، ثواب، درست کار درست کرد. و فی الامر مصلحتون ای خیرون، این خیر درشه. این پس این جمله که بدن زن بعضی از مواضعش یصلح النظر بعضیاش لا یصلح النظر، این ظهور قویی در حرمت نداره. بله اون جمله امام علیه السلام که فرمود از استرت الی، اگر زن مستر شد، زن یا مستر شد به علاج یا از استرت مثلا الی، اگر مستر شد زن به علاج این فلیالج ها، که معنیش اینه که پس جایز است در هنگام استرار جایز است، مفهومش اینه که اگر مستر نباشد جایز نیست، ممکنه کسی این رو از این استفاده بکنه. یعنی اگر ضرورت داشت که علاج بکند اشکال نداره، مفهومش اینه که اگر ضرورت نداشت این جایز نیست. البته این برداشتم میتواند باز محل تأمل قرار بگیرد، چون که ندارد که از استرت الی فیجوز، این نداره، فلیالج ها داره، فلیالج ها، یعنی اگر زن ناچار شد مرد او را معالجه بکند، معالجه بکند به قرینه صدرش که صحبت به لا یسله و ایسله بود، فلیالج ها یعنی یسله، یعنی علاج مرد نسبت به این زن یسله، زن اگر مستر شد توسط مرد این علاج فیه صلاحون و خیرون، این از روایت فهمیده میشه و وقت مفهومش هم این میشود که در صورت عدم استراب لا یصلح العلاج، نه لا یجوز العلاج، لا یصلح العلاج، بنابراین اصلا دلالتش بر حرمت باز محل تأمل قرار میگیرد. این روایت از نظر سند هم مورد تأمل نزد برخی قرار گرفته، چون سند این است که کلین رضوان الله تعالی علیه محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی که خوب از اجلاست، ان علی ابن الحکم از اجلاست، ان ابی حمزه السمالی که ایشون هم از اجلاست، ان ابی جعفر علیه السلام که از امام باقر علیه السلام روایت کرده. ابهامی که در مسئله بیان شده، گفتن که علی ابن حکم ایشون مشکلی که بتونه بی واسطه از ابو حمزه سمالی روایت کنه، که نه یه واسطه اینجا بوده و حذف شده. چرا؟ چون که ابو حمزه سمالی عرض کردیم ایشون متوفای سال 150 هست و از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق، بلکه نجاشی میگه از اصحاب موسی بن جعفر علیهم السلام، و این تاریخ دقیق وفات علی ابن حکم مشخص نشده، لکن ایشون روایاتی رو از ابن ابی عمر داره، ابن ابی عمری که متوفای سال 217 است. اون وقت علی ابن حکمی که از شاگرد ابن ابی عمر حساب می شود، این چطوری می خواد از ابو حمزه سمالی روایت کنه که این بزرگوار از شاگرد امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام هست؟ این فاصله زیاد است. البته این استبعاد بالاخره هست، چون اگه فرض بکنیم که علی ابن حکم سال آخر عمر ابو حمزه هم بر فرض درک کرده باشه، یعنی سال 150، خود این فرض کمی تعجب رو زیاد میکنه، سال 105 علی ابن حکم ابو حمزه سمالی رو در سال 150 درک کرده باشه و از او اخذ حدیث کرده، سنش هم مثلا در اون موقع 20 سال باشه که خودش هم در سن 20 سالگی حدیث گرفتن حالا زیاد متعارف نبوده. و از اون طرف علی ابن حکم زمان امام جواد را هم درک کرده که امامت حضرت جواد هم سال 204، یعنی معنیش اینه علی ابن حکم رو بگیم سال 130 متولد شده، 150 از ابو حمزه سمالی حدیث گرفته و تا سال 204 چون امامت امام جواد، همین 204 بگیم همون اول امامت امام جواد هم ایشون از ایشون حدیث اخذ کرده که خودش اینا رو هم دیگه استبعاد و زیاد میکنه، اون وقت میشود که از سال 130 تا سال 204 که این مثلا حدود 74 ساله میشه. این 74 سال شدن مشکلی نیست، ولی استبعاد سر جای خودش هست. یعنی ما یه فرضهای تقریبا چند تا فرض رو کنار هم گذاشتیم، این استبعاد رو زیاد میکنه. بگیم در 20 سالگی حدیث گرفته، اونم در آخرین سال عمر ابو حمزه سمالی گرفته و بعدش هم چون زمان امام جواد رو هم درک کرده، معنیش این است که مثلا بگیم سال اول امامت امام جواد رو علی ابن حکم درک کرده، این احتمالات کنار هم استبعاد رو تقویت میکنه. به هر حال سند هم قابل تأمل یه مقداری هست، هرچند که آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون در مورد مشایخ علی ابن حکم اسم عوان ابن تغلب رو برده است. اگه واقعا علی ابن حکم بتواند از عوان ابن تغلب روایت کنه، عوان ابن تغلب در زمان خود امام صادق علیه السلام از دنیا رفته، ابو حمزه که 2 سال بعد از زمان امام صادق از دنیا رفته، این نزدیک میکنه که میتونه عوان ابن تغلب ایشون هم از شاگردان امام سجاده. به هر حال مسئله مقداری از نظر سندی هم قابل تأمل هست. اینها وجوهی بود که 14 تا وجه حدوداً بود که برای حرمت نظر به اجنبیه. در میان این وجوهی که گفته شد، اونی که بهتر از همه میشد روش تکیه کنی، یعنی دلیل لفظی داشته باشیم بر حرمت نظر عادی نه نظر شهوی، به اونم به مطلق بدن نامحرم، یعنی نظر عادی به مطلق بدن زن نامحرم، این دلیل در میان اینها نبود مگر صحیحه بزنتی. صحیحه بزنتی، در صحیحه بزنتی، صحیحه بزنتی 2 قسمت داشت، یکی صدرش بود و یکی ذیلش هست. در صدر اون صحبت این بود که بله صحیحه بزنتی رو بیارم، بله، که مربوط به نگاه به موی خواهر زن بود که حضرت فرمود نه، و این دوتا یعنی لا یحلو، و گفت خواهر زن با غریبه سواه و این حضرت فرمود بله. خب نسبت به مو که صریح هست، صریح مسئله هستش، و اونجا عرض کردیم قبلا که نسبت به غیر مو دلالت نداره مگر با القاء خصوصیت یا اولویت یا ذم عدم الفصل، لکن به نظر میرسه نیازی به اینها هم نباشه. چرا؟ به خاطر ذیل همین روایت، چون در ذیل این روایت امام وقتی از امام سوال کرد فمالی من النظر الیها، چیست برای من، چه مقدار میتونم نگاه کنم به قواعد، فقال شعرها و ذراعها، به قواعد میتونی به موی این زن و دست اون که از مچ به پایینه به ذراعش میتونی نگاه کنی. خب از این جمله کاملا میشود فهمید که نگاه به مطلق بدن زن اجنبی جایز نیست. چرا؟ چون امام نسبت به قواعد فقط شعر و ذراع رو استثناء کرد، نسبت به قواعدش اینو استثناء کرد. پس بنابراین حتی به قواعد هم نمیشه به سایر بدن نگاه کرد تا چه برسه به دیگران. خود روایت گفت از قواعد فقط به اینهاش میشه نگاه بکنی. خب نسبت به شعر و ذراع هم چون قواعد بود استثناء شد، پس معلوم میشه که نسبت به بدن زن نامحرم اصلا نمیشه نگاه کنی هیچ کدام از اعضایش، و فقط قواعدن اونم شعر و ذراع از اون استثناء شده است. بله این روایت بعید نیست بگیم وجه و کفین را نمیگیره، چون که استثناء شده شعر را اگر بگی نگاه جایز نیست، خب ما نداریم موردی که کم داریم صورت رو بپوشونه فقط موش معلوم باشه. اگر شعر زن باشه بعید نیست که بگیم استثنای شعر بدون ذکر وجه به خاطر این است که مفروض گرفته، مفروغ عنه که به وجه میشه نگاه کنی. ذراع هم همینطور، وقتی گفتیم ذراع رو میشود در نگاه کرد در قواعد، خب این کفین رو ذکر نکردن شاید به خاطر این است که وقتی ذرا معلوم باشه خب کفین هم معلومه دیگه، کفین هم معلومه. به این لحاظ از این دو روایت معلوم می شود که وجه و کفین اشکال نداره و بقیه نظر به سایر اعضای زن اشکال داره. این روایت خوبه دلالتش، پس ما دلیل لفظی داریم و مضافاً به ادعای اجماع بلکه ضرورت که قبلاً گذشت که نظر به ما عدل کفین والوجه غیر از این دوتا ادعای اجماع یا ضرورت شده بود که نگاه، یعنی حتی نگاه عادی جایز نیست. ما باشیم و این روایت حتی نگاه به قدم‌های زن هم حرام است به خاطر اینکه این روایت اطلاق داره. بله ما راجع به قدم‌ها مرسله‌ای داشتیم، مرسله مروک ابن عبید رو داشتیم که به امام عرض کرد ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما، مرد نامحرم چه مقدار از زن میتونه نگاه کنه. حضرت فرمود الوجه و الکفان و القدمان، تو اون روایت قدمان استثناء شده بود ولی خب سندش ضعیف بود و ظاهرا مخالف اون اجماعی هم که ادعا شده است، این روایت مخالف اون هم هست. به هر حال نتیجه که ما فعلا میگیریم این است که ما دلیل لفظی داریم علاوه بر ادعای اجماع. حالا انشاءالله ادامه مباحث رو در جلسات آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از همه دوستان التماس دعا دارم.